بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در بحث فقه رسیدیم به خمس ارث و بیان کردیم که طبق روایتی که از صحیحه علی ابن مهزیار بود از حضرت جواد الائمه علیه السلام، ارث در اون مواردی که محتمل است و محتسب است و انسان انتظارش رو داره، مثل ارث از پدر و مادر و این ارث های متعارف و متداولی که هست، معمولا هست، اینها خمس نداره. اون ارثی خمس داره که غیر محتسب باشه، از یه فامیل دوری، یه مناسبتی که آدم گمانش هم نمی کرد، حساب هم روش نمی کرد، اون اگر برسه طبق اون روایت که فرمان خمس داره. و بنابراین مراجع در ارث محتسب همه قائلن که خمس ندارد، نه واجب است نه احتیاط واجب، ولی مستحب. در ارث غیر محتسب هم که این روایت می فرماد، باز عده‌ای واجب نمی دونن، مثل حضرت امام مقام معظم رهبری، اینها واجب نمیدونن، ولی اکثریت مراجع احتیاط واجب و واجب و اینها رو قائلن حسب همین روایتی که بیان کرده. حالا چون روایت هم صحیح هست و اینها دیگه، حداقل در حد احتیاط واجب باید اخذ. این در مورد خود ارثی که به انسان میرسه و از سالش زیاد میاد، ارثی به آدم رسیده از سال خمسی خودش زیاد میاد، خمس ندارد، نمیخواد خمس. اما حالا یه بحث دیگه اینه که ارثی به دست انسان میرسد، یه پولیه، مال پدرشه، در بانک بوده، دو سه سال تو بانک بوده و میدونه که پدر یا این مورث، حالا هر کی هست، این خمسشو نداده، این میت خمس این پول رو نداده، الان هم این پول میخواد به عنوان ارث به ما برسه، حالا یا همش یا یه بخشیش، بالاخره خمسش داده نشده. مثلا اگر 100 میلیونه، این قسمت میشه، عرضم به حضورتون که بین 5 تا فرزند هر کدوم 20 میلیون میگیره، خب خمسش داده نشده، هر کدوم باید خمس اون 20 میلیون رو بپردازه یا نباید بپردازه. اکثر فقها به فرمان واجب است که خمس اون ارث را بدهد، یعنی اون ارثی که میدونه خمس بهش تعلق گرفته در زمانی که در ملک میت بوده و حالا تازه اومده تو ملک ما، هنوزم سال نگذشته، ما تازه میخواییم تصرف کنیم، باید خمسش رو بپردازیم، واجب است، به خاطر اینکه خمس با موت ساقط نمیشه. حضرت امام مقام معظم رهبری، آیت الله بهجت، آیت الله فاضل، مکارم، صافی، آیت الله زنجانی، وحید خراسانی، اینا همه میفرماند که واجب است. فقط بعضی از اون احتیاط واجب دونستن، گفتن در عین اگر عین است و خود مال موجوده و اینها، این احتیاط واجب است، مثل آیت الله خویی و آیت الله تبریزی. و بعضی ها هم احتیاط کردن که ورثه کبیر خمسا بپردازن، بر ورثه صغیر این تکلیفی نیست، اونا تکلیف ندارن. اگه مثلا تو ورثه بچه صغیره اون تکلیف نداره، ورثه کبیر خمس رو کلش رو بپردازن، بالاخره یک دین است و و این دین باید پرداخت بشه. آیت الله سیستانی یک نظری دارن، میفرمان که اگر این مالی که از میت به ما رسیده، از مورث به ما رسیده، اگر این میت اهل خمس دادن و اینها بود و حالا اتفاقا این مال رو نرسیده بود خمسشو بده یا یادش رفته بود، خب باید ما بپردازیم. ولی اگر کسی بود که اعتقاد به خمس دادن و اینها نداشت و خمس را نمی پرداخت، پرداخت خمس بر ورثه واجب نیست. این نظر رو هم عرضم به حضورتون که آیت الله سیستانی داره. مرحوم سید در عروه همون نظر واجب رو داره، تفصیل هم نمیده که حالا میت اعتقاد داشت یا نداشت، و مطلقا میفرمود که باید خمس این مال رو بدیم، حتی اگر ورثه بدونن که به گردن میت یه خمسی هست، نه این خمس این مال، یه خمسی بدهکاره، مال یه مال دیگهش بوده بدهکاره، حالا اصلا به مام به ارث نرسیده، اونم یه دینه و باید پرداخت بشه. خب این ماله. یکی از موردهای دیگری که در خمس او مطرح میشه، مالیه که به انسان میرسه از طریق وصیت، نه از طریق ارث، از طریق وصیت. میت وصیت کرده که چیزی رو به کسی بدهید، یا وصیت کرده که وقتی که من مردم این مثلا ثلث مال من مال اون شخص باشه. که خب این هم دو نوع وصیت داریم، یه وصیت عهدیه هست که وصی و با عرضم به حضورتون که موسی، کسی که حالا برای اموال خودش داره وصیت میکنه، با اون وصی کسی که بهش وصیت میکنه که میگه این کارا رو برای من بکن بعد از مرگ من، با او عهد میکنه که بعد از مرگ من این مبلغ رو بده به فلانی، بده به زید. اینا میگن وصیت عهدیه، الان تملیک نمیکنه. این کنه گفتن این میره میشه مثل هدیه، میشه هدیه که در واقع این شخص در نظر گرفته که بعد از مرگش بده به مثلا آشنایی، نمیدونم رفیقی، کسی. اینا گفتن مثل هدیه است و عرضم به حضورتون که سید هم این رو عطف به هدیه و جایزه کردن و گفتن این مال وصیت شده، مال موسابه، اینم خمس داره. اگه از سال خمسی این شخص موساله زیاد بیاد، اگه از سالش زیاد بیاد، مثلا یه 50 میلیون گفتن یک کسی وصیت کرد به این شخص بدین، این 50 میلیون هم این شخص میذاره توی یه جایی و کم کم استفاده میکنه، سر سال خمسی هم مثلا 10 میلیونش زیاد میاد، 5 میلیون، اینو میگن باید خمس بده، احتیاط واجب کرد. یه وقت هم هست که این وصیت، وصیت تملیکیه که میگه اون شخص موسی میگه که ثلث مال من، مثلا میگه ثلث مال من برای زید باشه، بعد از وفات من برای او باشه، ملک او باشه. خب این تملیک میشه دیگه. اینجا اصلا در وصیت عهدیه هبه است، در این وصیت دومی تملیک است. و نظر مشهورم اینه که این نیاز به قبول داره، مثل همون هبه اینجا هم این شخص موساله میتونه قبول کنه، میتونه قبول نکنه. اگر قبول کرد، خب مثل هبه قبول کرده، یه نوع اکتساب مثلا برش صدق میکنه. خب عرضم با حضورتون که گفتن پس طبق همین این یک هدیه است و یه تملیک است و شما قبول میکنی و در واقع اکتساب میکنی و صدق افاده میکنه و افادن ناس میشه و اینها، و بنابراین شما باید خمسش رو پرداخت بکنیم. منتها این نظر رو مشهور قدما ندارن، قدما در مورد مال وصیت همچین حرفی نزدن، مثلا ارث یعنی خمس رو در او در مال وصیتی قائل نیستن. ولی خب سید اینجا قائل شدند. بعضی دیگه از فقها مثل حضرت امام و اینها قائل به خمس در این نیستند. حالا در ارث هم قائل نیستند، در مال وصیت هم قائل نیستند. خب ما بگیم که اگر فایده هست و اینها صدق فایده میکنه، خب خمس درش وجود داره. اما از طرف دیگر چون که این جور مسائل مبتلا به جامعه بوده، در بین مردم مطرح بوده و ذکری از اینها در روایت نیست، در فتاوی مثلا فقها و قدما و اینها ذکری ازش نیست، حالا مثلا ارث هست اما در وصیت نیست، در روایات هم ذکری از مال موسی به نیست، برای موسی له هیچ ذکری از ارث این مال وجود نداره، و یه عده‌ای که اصلا از فقهای ما میگن خمس مال اکتسابات در تجاراته، در تجارت و صناعت و اینها، که اصلا اونا دیگه اصلا قائل به اینها نیستن، اینها نه در ارث نه در اینها قائل نیستن، اینها میگن اصلا تجارت نیست که یه کسی به شما وصیت کرد. یه عده‌ای دیگه میگن نه، حالا بالاخره اکتساباتی که همین که شما قبول کنی اکتسابه، خیلی خب حالا اکتساب، اما خب ذکری اصلا نیست در روایات، در روایات ما فی کل ما افاده، مگر به عمومات تمسک کنیم، عمومات کل فی کل ما افاده الناس یعنی استفاده کنن، بهره بگیرن، استفاده کنن. خب استفاده کنن اون وقت عرضم به حضورتون که هرچی که بهره ببرن، ممکنه کسان بگن که هرچی بهره ببرن از طریق صناعات و تجارات و اینها، مثلا ما هدیه رو داشتیم، خب هدیه رو روایت خاص داشتیم براش به صورت به عنوان جایزه در همون صحیحه علی ابن محضر، ولی برای مال موسی به همچین روایتی نداریم، ذکری نداریم، بنابراین در اینجا نهایت احتیاط واجب، گرچه احتیاط مستحب هم میشه گفت و خیلی ها هم قائل شدن مثل حضرت امام مقام معظم رهبری، اینها فرمان خمس نداره به خاطر اینکه نه از تجارات و صناعات و نه اینکه به طور خاص دلیلی برش وجود داره. مسئله بعدی مهریه هست. مهریه‌ای که خانم از شوهرش میگیره و از سال خمسی او هم زیاد میاد، آیا خمس دارد یا ندارد؟ خب در اینجا اون عده‌ای از آقایون که میگن خمس اصلا مال تجارت و صناعت و ایناست، اینا که دیگه راحتن، یعنی مهریه که تجارت و صناعت نیست که، شما یه مالی بوده مهریه، هدیه هم که نیست، مهریه هدیه نیست، مهریه یک چیزیه که در عقد نکاح اومده به اصطلاح قرار دادن، به صورت هدیه هم نیست که بگیم ادله خاص هدیه شامل حالش میشه. لذا این افراد میگن مهریه خمس ندارد، مثل حضرت امام باز دوباره که بیشتر خمس رو فقط مختص میکنن به تجارات و صناعات و این کسب و کار و اینها، کشاورزی و معاملات و عرضم به حضورتون کارمندی و اینها، این رو خمس. اونهایی که مطلق فایده رو میگن هستن، ادهی که مطلق فایده رو میگن، فی کل ما افادن و هرچه که فایده به دست آوردی، اینها ممکنه بگن که بله این فایده است و شما یه خانم یه فایده‌ای استفاده‌ای کرده، مهریه رو به دست آورد. در اینجا هم باز یه شبهه‌ای شده که این فایده اینجا نیست، اینجا یه نوع معاوضه است. اگر که من خانم رو فروختم، این خونه من ارزشش 10 میلیون بود، من 10 میلیون فروختم، اگه 11 میلیون بفروشم میگم 1 میلیون فایده بردم، اما اگه 10 میلیون بفروشم که نمیگن فایده برده، خونه شده ده به جاش اینا گرفته، هیچ فایده ای نبرده، عرف نمیگه فایده. اینجا میگن که این خانم اون آزادی و سلطنت بر خودش رو که داشته بالاخره اومده در علقه زوجیت قرار گرفته و عوضش، حالا بعضی میگن عوض بز یا حالا غیر عوض، یه مهریه‌ای گرفته، حالا سنت است و اینها یه مهریه‌ای گرفته، این عوض اونه، فایده نیست. بعضی مثل آقای خویی این رو بیان کرد. یه عده‌ای عرضم به حضورتون که مثل مرحوم حکیم گفتند خب حالا این حداقل مثل اجرت خیاطت که هست، یه اجرتی گرفت، یه کسی خیاطی میکنه یه اجرت میگیره، حالا یه خانم هم میاد علقه زوجیت میبنده در خانه این مرد هست، با این زندگی میکنه، تمکین میکنه، یه مثل او، نه حالا دقیقا بگیم عقد اجاره است، یه اجرتی گرفته. و اگر مال اجاره ای هم که یه اجیر میگیره زیاد بیاد، اونم خمس داره، این هم از اون باب باشه. لذا مرحوم حکیم در نجات العباد مهریه رو در سلک هبه و هدیه شمردن و از افراد فایده دونستن و اونجا عرضم به حضورتون که قائل به خمس در او شدن، حالا یا به احتیاط مستحب یا واجب. مرحوم سید صاحب عروه در حد احتیاط مستحب گفتن که مهریه خمس داره، احتیاط مستحب، به خاطر همین که این نه از ارباح متاجر و اینهاست، نه به عنوان هدیه است، اینها یه احتیاط مستحبی بیان کردن. نوع آقایون هم، مراجع هم، فقط در بین مراجع آیت الله بهجت رو داریم که خمس مهریه رو احتیاط واجب گفتن، بقیه آقایون را واجب نمیدونن، احتیاط واجب هم نمیدونن، در حد احتیاط مستحب میدونن. و عمده دلیلش هم اینه که اینجا مهریه هم با این که در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده، مهریه بالاخره بوده بین زن و شوهر اینها، ولی در سوالات خمس و اینها و در ذکر ائمه علیهم السلام ذکر نشده، صحبتی از مهریه به میان نیامده. و حتی اون عمومات هم باز این شبهه رو داره که ما افاده، این فایده مثلا باید چیزی باشه که مازاد بر اون داد و ستد باشه و اینها، بر اون هم صدق نمیکنه. بنابراین اگر که ما با توجه به این که برای موارد خمس روایات داریم، روایات رو داریم، در ارث داریم، در اجاره داریم، در کشاورزی داریم، در صید داریم، در هدیه داریم، در مهریه با اینکه مورد ابتلا و چه بسا مورد مثلا حاجت هم بوده، اما ذکری ازش نیست، در همون حد احتیاط مستحب اکتفا بکنیم و قائل به وجوب و احتیاط وجوب اینها نشویم. کما اینکه مرحوم سید و اکثر فقها یا اغلب فقها قائل شد. اما مورد دیگر، عوض خلع مهریه رو زن میگیره برای ازدواج، عوض خلع را مرد میگیره برای طلاق. اینم جالبه، زن برای ازدواج مهریه میگیره و مرد برای اینکه زن رو طلاق بده یه پول میگیره، یه من رو به اصطلاح رها کن، من یه پول بهت میدم، به اون مرد میگه من یه پول بهت میدم. حالا این پول رو مثلا امروزه یه مردی گرفت چند میلیون از این زن و او رو رها کرد، طلاقش را رهایش کرد و این پول از سال خمسی اون مرد زیاد اومد، آیا خمس داره یا نه؟ عوض خلع این هم متعلق خمس هست یا نیست؟ مرد در مقابل قطع علقه زوجیت این پول را میگیره، عوض خلع اینه، یعنی من علقه زوجیت رو حاضر میشم طلاقت بدم، این پول رو بگیریم. همه این حرفایی که در مهر زدیم اینجا هم هست از نظر خمسش، که این به صلاح فایده، بعضی مثل آی خویی که بگن فایده صدق نمیکنه، یا اصلا تو بحث تجارات اینها نیست، اینها به عنوان تجارت و مکاسب و اینها نیست. و سید همینجا احتیاط مستحب کردن. در روایات هم ما ذکری ازش نداریم و قدمای ما هم ذکر نکردن و مراجع فعلی هم فکر میکنم همه در حد همین احتیاط مستحب قائل هستن. بنابراین هم مهریه و هم عوض خل اینها خمس درش وجوبی ندارد. مسئله بعدی که سید به عنوان مسئله 51 میگن اینه که لا خمس فی ما ملک بالخمس او زکات او صدقت المندوبه و انزاد علا معونت سنه. فرمان اگر که کسی خمس گرفت، مثل این که مثلا طلاب خمس میگیرن، اینا وجوهات شرعیه است میگیرن، این وجوهات شرعیه یه مبلغی گرفته، حالا اتفاقا یه چیزیش زیاد اومد از سال خمسیش، همین ماهی که شهریه گرفت فردا سال خمسیشه، این زیاد اومده از بالاخره سال خمسه، فرمان اینا خمس ندارد. اینهایی که شخص میگیره به عنوان خمس و زکات و صدقات و اینها خمس ندارد، به خاطر اینکه خود این به عنوان فقیر میگیره، وقتی به عنوان فقیر میگیره که خودش مالکه، اون که دوره نمیتونه به عنوان فقیر برگردونه، فایده‌ای بر او صدق نمیکنه، خودش فقیره بخواد دوره خمس بده به فقیره دیگه. مرحوم شیخ این دلیل رو گفتن، کاشف الغطا هم گفتن و عرضم به حضورتون که این رو گفتن خمس نداره. اون تا قابل مناقشه هست که خب این شخص الان این رو گرفته و فرض بر اینه که زیاد اومده از سال خمسی، حالا گاهی ممکنم هست همش همین نباشه که امرو گرفته و فردا سال خمسیش، بالاخره زیاد اومده از سال خمسیش و این رو عرضم به حضورتون که بگیم که بالاخره فیما افادن ناس باشه، به عنوان عمومات غنیمت باشه، به این عناوین بگیم که اینها متعلق خمس است، مگر این که از یک روایتی که در باب هدیه بود که در اون روایت که دلیل دوم برای عدم خمس که در باب 11 ما یجب و فیه الخمس حدیث دوم که این صحیحه هم هست، گرچه در سند سهل بن زیاد است و از علی ابن الحسین ابن عبد ربه نقل میکنه، همه راویان ثقه و بعضن هم جلیل القدر هستن، روایت را این روایت است که صرح الرضا علیه السلام به صلت الى ابی، این رو علی ابن الحسین ابن عبد ربه نقل میکنه که یک هدیه ای امام رضا علیه السلام برای پدر من فرستادن، صله‌ای فرستادن، فکتب الیه ابی، پدرم نامه نوشت به امام رضا علیه السلام، هل علی فیما صرحت الی خمسون، تو این چیزی که برای من فرستادین خمس من باید بهش بدم، خمس تعلق میگیره؟ حضرت رضا علیه السلام جواب دادن لا خمس علیک فیما صرح بهی صاحب الخمس، چیزی را که صاحب خمس به تو میده دیگه خمس نداره. و اینجا هم این خمس و وجوهات شرعیهی که صاحب الخمس مراجع از طرف امام زمان میدن به افراد، حالا به طلاب یا به دیگران، اگر زیاد بیاد مثل این روایت مشمول این روایت بشه و دیگه بگیم که خمس ندارد. خب اگر که سند رو اشکال بکنن مثل وای خوی اینها در سهل ابن زیاد، خب اشکال سندی میشه که به خاطر سهل ابن زیاد، ولی سهل ابن زیاد رو به خاطر کثرت روایاتی که داره، روایات زیادی که داره، خیلی ها مثل آقای زنجانی این ها او رو ثقه میدونن علی تحقیق و روایت رو صحیح و سند میدونن. میمونه اشکال دیگر در روایت که این مربوط به صله هست. فرح الرضا علیه السلام به صلتن، یه هدیه‌ای هست، هدیه‌ای را که فرستادن و صله و هدیه هست و اون چه که امام علیه السلام بدن این، و ما به فقیر وقتی خمس و زکات میدن این به عنوان مصرف خمس میدن، نه به عنوان صله صاحب الخمس باشه، نه به عنوان هدیه باشه. مگر این که عرضم به حضورتون که اینجا ما تنقیح منات بکنیم، بگیم این که حالا سرره هدی صله ای داده صاحب الخمس، آخه گفتن صاحب الخمس گفتن، یعنی این در واقع از خمس بوده، صاحب الخمس بوده، از طرف امام علیه السلام پولی را دادن به شما، دیگه حالا این خمسش رو برگردوندنش رو از طرف مرجع این لازم نیست به عنوان، عرضم به حضورتون که حالا یا هدیه بوده دادن یا به عنوان مصرف خمس بوده شما دادن، این رو ممکنه کسانی قائل بشن و مثلا مستند رأی و فتوای سید صاحب قربه باشه که در اون چه که خمس و زکات و این هاست دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. منتها فقط این هست که این مختص به خمس این روایت، زکات رو نمیگیره. اگر این که باز دوباره عرضم به حضورتون که تنقیح منات بکنن، بگن الان فرق نمیکنه اون زکات باشه یا خمس، اون که صاحب الخمس میگن خمس خصوصیتی نداره، اون چه که در واقع حاکم مجتهد امام علیه السلام بدن به شخصی یا حالا هدیه بدن یا به عنوان مصرف بدن، این عرضم به حضورتون که اگر زیاد بیاد خمسش واجب نیست. از این روایت میشه استفاده کرد که هدایایی که مراجع میدن، مثلا مقام معظم رهبری هدیه میدن، در عمامه گذاری های هدیهی مراجع میدن به شخص که به عنوان مجتهد و صاحب الخمس باشن، این هدایایی که میدن رو قطعا مشمول این روایت میشه. عیدی میدن و حالا این عیدی مثلا زیادم اومده سر سال، اینها عرضم به حضورتون که مازاد باشه به عنوان در واقع مصرف خمس نمیدن، به عنوان ایدیا میدن، اونا حتما شامل هست. و به نظر میرسه با توجه به این روایتی که داشتیم و اون چه که مرحوم شیخ هم بیان میکنن که حالا به هر حال این خودش فقیر بوده و مستحق خمس بوده و حالا اینو دوباره بخواد برگردونه فایده ای درش نیست، در همین نظر مرحوم سید باقی بمونیم که لا خمس فی ما ملک بالخمس او زکات او صدقت المندوبه. بله، اگر که این پول را بذاره تو بانک و این مثلا بانک سود بهش تعلق بگیره و سال بر سودش بگذره، خب اون بله اون خمس داره، خود این پول خمسی نه، اما بر نماعاتش، نه املون، نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر نماعات. اگر در ملک این شخص این نما پیدا بکنه، سود پیدا بکنه و ارزم مثلا یه گوسفند رو به عنوان خمس بهش دادن، حالا این بچه بزاد و بچهش مثلا بزرگ بشه و از هزینه های سالش هم اون در واقع بره مثلا اضافه بیاد، اون بله، اما خودش اصلش خمس نداره. بحث نماعات در مسئله 53 مطرح خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.